بسم الله الرحمن الرحیم.
یک جمله از مقام معظم رهبری برای شما بخونم. ابتدا این تقدیری که باید بشه از جلسه هیئت هنر انجام بدیم، یه مقدار در جهتگیری جلسه مؤثره. در سال 81 مقام معظم رهبری فرمودن هر آنچه که یک جمع متعهد صاحب اندیشه و هنر را دور هم جمع کند و بتواند مثل نخ تسبیح اینها را مجتمع نماید، یکی از بزرگترین رحمتها و نعمتهای الهی است. دیگه خیلی سربسته و سرباز مقام معظم رهبری در ارتباط با جمع شدن اهالی اندیشه و هنر دور هم دیگه چنین سخن مهم می دارن. فرماید یکی از رحمتها و نعمتهای الهی است. یعنی این اتفاق اولا بدونید نادره، ثانیاً بدونید برکاتش خیلی زیاده. نوعاً اهالی هنر اهل اندیشه هستن و اندیشیدن هنرمندان در کنار همدیگه گاهی کم رخ میده. هیئت هنر، هیئت دانشگاه هنر و البته دانشکده های هنری و برخی از رسانه های هنری که بنا داره این جور دوستان رو دور هم دیگه جمع بکنه خیلی باید تقویت بشه. حالا بنده شاید موجب تضعیف این جلسات باشم با حضور خودم، ولی از روز اولی که تشکیل شد و یک خیمه کوچکی زده شد و حدود 10-15 نفر دور هم جمع شدن تو پارک دانشجو 22 سال پیش، بنده با اینکه اون زمان خیلی فعالیت هم زیاد بود در طول روز، در این حال آخر شب خودم رو به هر نحو شده میرسوندم و امیدوارم واقعا خود دوستان هنر و رسانه و رسانه های هنری و هنرمندان رسانه‌ای به این امر اهتمام بورزن. خیلی اهمیت داره که ما اندیشیدن در میان هنرمندان در کنار هم دیگر رو باب کنیم. عرض کردم یکی از نقاط ضعف این جلسه قطعا بنده هستم، ولی ما تا کنار هم دیگه فکر نکنیم نمیتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم. حتی اگر موضوعات چالشی هم پیش بیاد، بالاخره یک زبان مشترک به دست خواهد آمد. این یک موضوع. موضوع دیگری که باید عرض کنم این است که اونم بازم بر اساس چند جمله از جملات مقام معظم رهبری میخوام بگم که زیاد سلیقه بنده تلقی نشده باشه. در همین سال گذشته ایشون فرمودن در مسئله فرهنگ و رسانه، به گمان بنده ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. بازسازی، گاهی از اوقات برای بازسازی لازم یک ساختمون رو خراب بکنی، تعمیر نیست، اصلاح نیست، بازسازیه و یک بنای جدیدی در اونجا قرار بدی. بعد ایشون فرمودن ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور. در ساختار فرهنگی کشور مشکل داریم. ساختار یعنی چی؟ میتونه به نهادهای فرهنگی از حیث سازمان و مأموریت و نیرو و نفرات برگرده، میتونه به آنچه که در ذهن عموم اهالی فرهنگ و هنر برمیگرده، ساختار به اونم میگن دیگه، طولوم اجتماعی به این جور چیزا ساختار هم میگن. هر دو رو میتونه در بر بگیره. حالا توضیح میدن، ایشون توضیح میدن، کلمات بعدیشون رو ببینید، میبینید که هر دو هست. البته حرکت انقلابی یعنی خردمندانه و عاقلانه. معنای انقلابی بودن بی هوا حرکت کردن و بی حساب حرکت کردن نیست. حرکت انقلابی باید بنیانی حرکت بشود، در این حال برخواسته از اندیشه و حکمت باشد. فرهنگ واقعا زیربناست. خیلی از این خطاهایی که ما در بخش‌های مختلف انجام می‌دهیم ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن ماست. این ساختار فرهنگی بخشش واقعا به این ذهنیت‌ها برمی‌گرده. اگر ما اسراف داریم، اگر ما تقلید کورکورانه داریم، اگر ما سبک زندگی غلط داریم، اینها ناشی از مشکلات فرهنگی است. فرهنگ حاکم بر ذهن هاست که در عمل این مشکلات را به وجود می‌آورد. زندگی‌های تقلیدی و الی آخر غالبا منشأ و ریشه فرهنگی دارد. در واقع نرم افزار این حوادث فرهنگ کشور و فرهنگ حاکم غلط و انحرافی است که بر بعضی ذهن‌ها مسلط است. خب اینم یک فرمایش دیگری از مقام معظم رهبری که وقتی ایشون می‌فرمایند که فرهنگ کشور نیاز به بازسازی اساسی دارد، دیگه ما اگر گله‌مند باشیم از وضعیت فرهنگی کشور، از ساختار فرهنگی کشور، نباید جای بحث باشه برای کسانی که علاقه‌مند به رهنمودهای رهبری هستند و علاقه‌مند به این کشور و میهن هستند. ایشون که خودشون در رأس امور دارن نگاه میکنن اینجوری گله‌مندن، دیگه طبیعی است این گله ها وارده. با توجه به اینکه ایشون قطعاً توجه دارن به اینکه از کوچکترین نقاط مثبت حمایت بکنن و بسیار مثبت نگر هستن، حساس هستن تو مسائل فرهنگی. من حالا یه نکته دیگه از نکاتی که ایشون داشتن و ما سال قبل کمی در موردش بحث کردیم و یا سال قبل تر، اون رو هم عرض بکنم. ایشون در یک عبارتی فرمودن که محافظه‌کاری قتلگاه انقلاب است. خب این خیلی حرف مهمیه. ما محافظه‌کار اگه باشیم انقلاب بردیم تو قتلگاه. نباید محافظه‌کار باشیم. باید آنچه که از اشتباهات در وضع موجود هست بریم سراغش و اینها رو تغییر بدیم. نکته دیگری که ایشون در یک سخنرانی دیگری باز فرمودن، اینها همش مال این دو سال، حالا این جمله دیگری که الان دارم عرض میکنم خصوصا مال همین یکی دو سال گذشته است. فرمودن که ما نیاز به تحول داریم در کشور به طور کلی. حالا بعدش هم بعد از چند ماه فرمودن ما در تبلیغات ضعیف هستیم. خب اینا رو که کنار هم دیگه قرار میدیم، بعد کنار موضوع جهاد تبیین وقتی قرار میدیم، موضوع صحبت سال گذشته ما هم این بود که ما در تبلیغات کمن و کیفن ضعیف هستیم. ما علل ضعف خودمون در تبلیغات رو مورد بررسی قرار دادیم تا حدی. البته خیلی بحث کلی و کلان بود، منتها بحث اینه چرا ما اینها رو باید بیاییم توی یک محیط عمومی مطرح بکنیم. ببینید دوستان من، بعضی از حرف ها خصوصی گفته بشه حل نمیشه، بعضی از حرف ها باید عمومی گفته بشه تا حل بشه، بعضی از مطالبات در سطح عموم باید مطرح بشه تا تبدیل بشه به یک مطالبه عمومی و همه سرش فکر کنن آقا یا قبول داری یا قبول نداری، تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. اگر حرف حساب باشه این حرف حساب راه خواهد افتاد و مثل سیلی میتونه برخی از امور، بعضی از موانع رو از سر راه برداره. بنده تصور میکنم هر چه گفتگوی پشت پرده و جلسه‌ای بوده در طول این 40 سال بعد از انقلاب کفایت میکنه. ما باید یه مقدار علنی تر حرف بزنیم. شاید خود بنده مثلا در جلساتی مکرر هفتگی یا یک هفته در میون در سطح آموزش عالی کشور سالها 4-5 سال شرکت کردم برای اینکه برخی از واحدهای درسی در رشته های هنری تغییر پیدا کنه. اقبال مثبتی هم بود و در کل خب دعوت میکردم بخاطر این بود که حرفا رو بپذیرن دیگه، تا حدی حداقل. دو واحد هم تغییر نکرد. بنده تقریبا ناامیدم که تحولی در آموزش عالی هنر در بخش‌های متعدد با اینجور جلسات پیش بیاد. تو خیلی از زمینه‌های دیگه، حالا واحدهای درسی نمونش هست، ما هم نیاز به تحول داریم، هم ضعف جدی داریم، هم بازسازی نیاز داره ساختار فرهنگی کشور، یه مقدار شوخی گرفته میشه. مثلا دوران دفاع مقدس چجور برخی از طرح‌های عمرانی اصلا اولویت نداشت، فقط باید می‌رفتی سراغ جنگ و دفاع مقدس رو حل بکنی. هنوز هنر و رسانه در کشور در اولویت خودش قرار نگرفته. به همین دلیل بعد از 40 سال تازه حضرت آقا می‌فرماد ما نیاز به جهاد تبیین داریم. اگه تبیین تا حالا به خوبی صورت گرفته بود که ما الان نیاز به جهاد نداشتیم. بعد آدم تو جامعه نگاه میکنه، یه ابتداییاتی، یه چیزهای خیلی سادهی پیش پا افتاده توی جامعه حل نشده، محل دعوا قرار میگیره. من بذارید رک یه نمونه شو بگم. مثلا من معتقدم مشکل حجاب تو جامعه ما، با اینکه این مشکل حجاب رو بدی به یه شرکت تبلیغاتی برای فروش کالا، شرکت هایی هستن انواع پوسترها و انیمیشن ها و این حرف ها رو درست میکنن برای کارخونه ها کالاهاشون رو میفروشن، این مشکل حجاب رو بده به اونا، بگو من میخوام حجاب در جامعه رونق پیدا بکنه، یه حق و زحمه هم بدید. اصلا لازم هم نیست اون آدم های مذهبی خیلی توانمند و معتقدی باشن، فقط کارشون رو خوب بلد باشن. موزل حجاب تو جامعه ریشه‌کن شده است. بعد 40 سال ما ها به صورت خیلی خنده‌داری میگیم با مسئله حجاب در فرهنگ چه باید کرد؟ هیچی کاری نباید کرد. مثل اینکه طرف داره از گرسنگی میمیره، توی اخشار هم غذا هست، میگه من با این گرسنگی چی کار بکنم؟ دوبارشو غذا بردار بخور دیگه. اینجوریه وضع ما الان. یه ابتداییاتی از مسائل حل نشده تو جامعه که خیلی خنده‌دار داره خودشونشون میده. بنده حالا به خودم این جسارت رو میدم، طبیعتاً بیشتر از عرصه‌های دیگه که گفتگوهایی ما داریم به عنوان وظیفه یک مبلغ ضعیف دینی، به دلیل اینکه از نزدیک با ساختارها، با معلم‌ها، ما بعضی دانشجو بودن ارتباط داشتیم، تازه اومدن تو عرصه هنر، الان استاد شدن، محاسنشون هم سفید شده. یعنی دیگه چند نسل پشت سر گذاشتیم، بالاخره از نزدیک دیدیم، مشاهده کردیم. نمیدونم، حالا من خاطرات خودم رو تو این زمینه بگم، شما خواهید گفت که چرا کم سرصدا میکنی اصلا تو؟ اون اولی که حوزه هنری میخواست تشکیل بشه، اون 2-3 نفری که اونجا فعال بودن چه کسانی بودن؟ و حالا دیگه بگذاریم دیگه از جزئیاتی که در گذشته بوده تا الان. خب بعضی از کسانی که جوان بودن بعد اومدن، ما تلاش کردیم اینا عضو هیئت علمی بشن، الان دارن بازنشسته میشن، ما هنوزن در خم یک کوچه ایم. خب از اون زمان بالاخره آدم یا خودش فکر میکنه، یا فکر دیگران رو میبینه، یا گفتگو میکنه. بالاخره پیر شدن این خاصیت‌ها رو داره دیگه، خیلی بدی‌ها داره ولی خیلی خوبی‌ها هم داره که چند دوره رو آدم مشاهده می‌کنه. لذا برخی از امور واقعاً باید بهش اعتراض بشه، بعضی از امور داره واقعاً بهش بی‌توجهی میشه، این خیلی زشته برای ما. البته ما در سال‌های قبل تو همین جلسات هیئت خیلی حرف‌ها به صورت جسته و گریخته زدیم، بعضی از همون حرف ها رو هم دوستان اگر کلیپ هاشو بیارن شاید این جوون ها امروز تعجب بکنن که واقعا مثلا این حرف 10 سال پیش زده شده، با اینکه حرف امروزه. خب معلومه جامعه تکون نخورده از 10 سال پیش که اون حرف رو ما تلقی کنیم حرف امروزه. حالا که مثلا 10 سال، نه 15 سال قبلی هستن حرف زده شده، ولی خب واقعا تکون نخورده. نمیدونم چرا جامعه ما اینجوریه، دولت ما، مجلس ما، نمیدونم. یه نکته هم عرض کنم در این زمینه، حوزه علمیه هم اولین مقصر هست. من یک بار به حضرت علامه مصباح یزدی عرض می‌کردم شما در ازای هر یک از رشته‌های علوم انسانی در حوزه یک رشته زدید، ولی در ازای هنر توی حوزه هیچ رشته‌ای نیست، حتی مباحث فلسفه هنر و مباحث نظری هنر. ایشون فرمودن بله این ایراد وارده، ما نداریم، نمیتونیم، نمیشه، و امکانات نیرو انسانی رو اشاره کردن و واقعا هم خب واقع بینانه ایشون میفرمودن. لذا این عرصه همجوری خالی مونده. طبیعیه که در حد یکی دو تا حرفای پراکنده چند تا امام جمعه محترم، حالا دلسوزانه، واردانه یا ناشیانه، هیچ جنگ و دعوای علکی هم راه میفته. ولی عرصه رسانه های هنری، هنرهای رسانه، عرصه هنر و رسانه، عرصه مقفولی بوده در دورانی که تو این سالها ما شاهد بودیم. لااقل تو این 30 سال ما در ناتوانی مطلق برای پیریزی ساختار فرهنگ کشور به ویژه از این حیث بودیم. یه حرکت هایی گاهی از اوقات شده اما نتیجه نداده. بعضی از این پیشنهادها رو خوبه در محیط‌های عمومی آدم بگه. انتظار مصرف کننده های تولیدات هنری و رسانه‌ای افزایش پیدا کنه. بعضی از حرف‌ها هم هست، طی سالیان گذشته ما با افراد مختلف مطرح کردیم، از اعضای محترم شورای انقلاب فرهنگی تا دیگران، به به و چهچه هم شنیدیم، ولی انگار همه به هم دیگه نگاه میکنن که حالا باید چیکار بکنیم، چجوری این بار رو برداریم. یه جوریه این عرصه و خیلی این ناراحت کننده است. به همین دلیل این حرف ها باید علنی زده بشه. هر کسی دیگه هم میتونه پیشنهادی بده، بررسی بکنه چرا حضرت آقا پارسال فرمودن، همین ایام بعد از محرم یا ایام نزدیک به محرم بود، ما اساسا در تبلیغات ضعیفیم. ما سال گذشته در این باره صحبت کردیم، حضرت آقا چندین مرتبه دیگه این تبلیغات ضعیفیم، باید در تبلیغات حرکتی انجام بدیم، فرمودن تا رسید به جهاد تبیین واجب عینی فوری. مگه ما خودمون این همه امکانات نداریم؟ دانشگاه نداریم، دانشکده نداریم، چرا داریم؟ پس چیکار دارم میکنم؟ اینا بالاخره مسائل اساسی ماست. من نمیخوام به محصولات فرهنگی، رسانه‌ای، هنری بپردازم. قدیما یکم ما رسممون این بود، نقد میکردیم این محصولات رو. بعدن اگه دیده باشید من کمتر دیگه به نقد سریال ها و فیلم ها و فیلم سینمایی ها و موسیقی ها و نمیدونم این چیزا میپردازم. چرا؟ برای اینکه میدونم خانه از پای بست ویران است. خب این بنده خدا که تو در این حال نقدش میکنی کجا باید این چی رو میشنید؟ من یکی از فیلمسازها خیلی منتقد بودم، واقعا هم فیلم های بی خودی با غلط های جدی مثلا میساخت. یه بار دیدم تو تلویزیون گفتش که ما اگه بریم حوزه کی میتونه به ما مشورت بده، کی هست، چیکار، چه کمکی میتونن به ما بکنن. من دیگه ازش انتقاد نکردم، من راست میگه، خودش بنده خدا داره میگه دیگه، تو اینجا نشستی هی ایراد میگیری ازش. باید در این زمینه تحولی ایجاد بشه. حوزه دو تا ایراد داره، یکی این که کمکی جدی به عرصه هنر و رسانه نکرده، دوم این که خودش هم در این زمینه ید طولایی نداره. بالاخره ما طلبه ها چقدر موفق بودیم. ادبیات حوزه اساسا ادبیات سوء تفاهم برانگیزه. بنده چند سالی است توی حوزه، صریحا دارم این مطالب رو عرض میکنم و جلساتی هم اونجا هست که حالا بگذاریم. اون حرفا دیگه حالا مال اینجا نیست. ما دست خودمون رو میبریم بالا از این حیث. اگر دین رو این برای بچه‌ها میخوان از رو ادبیات رایج حوزه که بعضیش نفرت از دین ایجاد میکنه، بعضیش سوء تفاهم نسبت به دین ایجاد میکنه، از رو همین دست فرمون بگیرن بیارن منتقل کنن، خب بهتر از همین نمیشه دیگه که هست. لذا باید یه راهی رو میانه انتخاب کرد و همراه با حرکتی که حوزه باید انجام بده قطعاً. ما در محیط‌های آموزشی و تربیتی خودمون، در محیط‌هایی که می‌خوایم تدبیر بکنیم، تربیت بکنیم هنرمندان رو در عرصه عمل، تمهیداتی در نظر بگیریم، پیشنهاداتی رو هر کدوم میتونید مطرح کنید تو هر محیط. حالا بنده هم اینجا به اندازه بضاعت خودم یه گزارشی از این پیشنهادات عرض خواهم کرد. امیدواریم با این وجه انقلابی و شور حسینی در هم آمیخته بشه و به یه نتایجی برسه. جالبه من به شما بگم برخی از این پیشنهادها رو ما تو دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس، به تلویزیون، به حالا از تلویزیون که من خودم شخصا رابطم خیلی کمتر بود، به حوزه هنری میگفتیم. من یادم از جبهه میومدیم نشستیم تو حوزه هنری با برخی از مسئولین و هنرمندان گپ زدیم و گفتیم و حالا من همون حرفا رو الان بزنم شما میهنو دست نخورده. آخه چرا اینجوری میشه؟ نمیدونم. یعنی میشه مثلا 35 سال، نزدیک 40 سال از یه گفتگوی رد بشه و هنوز جا داشته باشه و هنوز آب از آب تکون نخورده. خیلی جالب. اون وقت دشمنان میان با تریلی، با بولدوزر از رو فکر و روان مردم ما رد میشن و ما اگر میتونستیم واقعا روان مردم خودمون رو از این آسیب‌ها در مقابل دشمن نگه داریم چقدر خوب بود. و خیلی این عبارتی که من گفتم الان زشت بود. چرا محافظه‌کارانه حرف زدم؟ که ما ذهن مردممون رو نگه داریم دشمن از روش با بولدوزر رد نشه. این قتلگاه انقلابه. ما الان باید اینو بگیم؟ الان باید بریم ذهن مردم جهان رو روشن بکنیم، ذهن مردم منطقه رو روشن بکنیم. ماها سالیانه چند میلیون نفر میریم عراق و میایم، چند میلیون ایرانی میریم میایم. چقدر عاشق و کشته و مرده این دوتا ملت برای همدیگه دارن، درسته؟ یه اتاق فکر درست حسابی وجود نداره. مثلا چند میلیون نفر تو اربعین میرن و میان، یه گفتگوی بین این دو ملت که زبان مشترک دارن چجوری صورت بگیره؟ که بعضی از حرفهای خیلی ابتدایی غلط، خیلی برداشتهای سطحی غلط از ایران نداشته باشن دوستان عراقی. مثلا اینجا اینجوری نیست، مثلا اشتباه میکنه بنده خدا، فکر میکنه اینجا چجوریه. یه دونه مثلا فیلم مختارنامه ساخته شد، تصاویر بازیگرانش به در و دیوار در اصلی ترین مسائل سیاسی تاثیرگذار بود، تازه با همه ضعف. و اصلا هم فکر نکنم اون فیلمسازها وقتی اون فیلمو ساختن دنبال اتحاد دو ملت ایران و عراق بودن، مثلا اون زمان آخه این حرفا نبود. ولی یه دونه حرکت خیلی ساده بدون تدبیر خیلی پیچیده واقعا تاثیرگذار بود و هنوزم جزو ضرب المثل هاست اونجا. بعد ماها چند تا کار دیگه تولید کردیم. از برنامه ریزانی که در اتاق فکرها، هیئت‌های اندیشه ورزی باید راهبردهایی رو تولید بکنن، تا دیگر مدیران تو این عرصه دچار نقص‌های بسیار جدی هستن و ما باید اینها رو علاج بکنیم. خیلی زشته برای ما. لااقل نسبت به ابا عبدالله الحسین ما خیلی مقصریم. همیشه بوده اومدیم سر سفره آماده ابا عبدالله الحسین علیه السلام نشستیم، بهره برداری خودمون رو کردیم. حالا ما چه خدمتی کردیم؟ والله به خدا امام حسین به کسی نمیگه بیا به من خدمت کن، اینو یادمون باشه. مسئولین هنری، رسانه‌ای، فرهنگی کشور، امام حسین به کسی نمیگه بیا به من خدمت کن، بیا نام من رو جهانی کن. امام حسین شب عاشورا هم به اصحاب خودش فرمود میخواید برید برید، برید به کارتون برسید، برید به زندگیتون برسید. امام حسین به همه فیلمسازا، به همه آهنگسازا، به همه عناصر فرهنگی میگه برید به کار خودتون برسید. اینجا فقط میخوام منو بکشم، من با شما کاری ندارم، من بیعتم از شما برداشتم، شما هم قشنگ راست راست را تو میگیری میری. میگه امام حسین که فرمود که برو به کارت برس. بابا این چه وضعیه؟ امام حسین به کسی نمیگه به اربعین به پرداز. امام حسین شب عاشورا به اصحابش نفرمود بیاد منو کمک کنید، به ابوالفضلش هم فرمود اگه میخوای بری برو، الان بیاد به شما بگه که بیا حتما برو اربعین کار کن. نه خب نمیگه، خب اصلا این راه امام حسین نیست، این روشش نیست. امام حسین میذاره ما خودمون بفهمیم، یعنی ما خودمون باید یه دوزار شعور داشته باشیم. مسئولین محترم فرهنگی کشور، دغدغ مندان فرهنگی، حالا ممکن مسئول فرهنگی نباشن، مسئول سیاسی باشن، مسئول اقتصادی باشن، شما یکی که سهمیه بندی میکنید برای اربعین که حالا امسال خوبه همین مقدار امکانات به اربعین اختصاص بدیم، شما بدونید امام حسین نمیفهمد بیشتر اختصاص بدید، چون بودن کسانی که شب عاشورا به امام حسین گفتن که ما فردا تا ساعتی که تو تنها بشی کمک میکنیم، بعد دیدیم دیگه کمکمون به درد نمیخوره، شما رو میخوان شهید کنن، ما میریم، اجازه میدید؟ امام حسین فرمود باش برید. بعد امام حسین اجازه داد ظهر عاشورا، اینا گفتن آقا دیگه تنها شدی تو، کار ما به درد شما نمیخوره، ما میخوایم بریم زندگی اونو بکنیم. آقا فرمود برید اشکال نداره. اونا هم رفتن، فکر کنم احتمالا تا الان هم دارن زندگی میکنن، درسته؟ رفتن جون خودشون رو حفظ کنن دیگه، حتما تا همین الان هم دارن زندگی میکنن. نه بابا چند وقت بعدش اونا هم مردن، همه ما میمیریم. بله هر کسی بخواد بگه آقا امام حسین من تماما برات مایه میذارم، اینقدر مایه میذارم، چه اشکال داره، از همین هم بردو برو. امام حسین به کسی نمیگه. میخواید خودمون با هم بحث کنیم که اربعین چقدر اولویت داره؟ میخواید تو این باره بحث کنیم با هم؟ خوبه بحث کنیم. یه عده‌ای داشتن با هم بحث میکردن که بریم کربلا حسین رو کمک بکنیم یا نه، بحثشون طول کشید تا اومدن نتیجه گیری کنن، دیدن سر بریده ابا عبدالله حسین اومد تو کوفه. حالا بشینیم بحث کنیم، حالا چه اشکال داره؟ بعد بریم قیام توابین بکنیم. توابین این که خاک به سر بریزیم که اربعین جلوی چشم ما بود، ما کاری نکردیم، چه اشکال داره بشینیم بحث کنیم؟ سلیمان ابن سرعت با دوستانش نشستن بحث کنن. خب شما هم بیاد بشینیم بحث کنیم اربعین چقدر اولویت داره، برنامه های دیگه میخوایم بگذاریم. اونایی که میخوان در مورد قرآن کار کنن، بهترین محل کار کردن روی قرآن تو مسیر اربعین نیست؟ یعنی شما تو مسیر اربعین حافظ قرآن پیدا نکنی، روی حفظ قرآن کار نکنی، تو خیابونای تهران روی حفظ قرآن کار میکنی، شما گفتی و منم باور کردیم، چی ما میبینی که فکر میکنیم ما باور میکنیم حرفای شما رو؟ شما توی حوزه نفوذ ابا عبدالله الحسین نتونی مشکلات فرهنگی رو حل بکنی، همون موضوع حجاب و همون موضوعات دیگه‌ای که دغدغته، بعد اونم میخوای بری توی همین مساجد و شهرها و مدرسه های عادی این کار رو انجام بدی، نه خیلی برنامه ریز فرهنگی یکی هستی. این همه دارن به ما میگن که آقا هر کربلا چند تا کعبه ثواب داره زیارتش، شما نمیفهمی این قبلگاهه و باید قبله همه حرکت های ما باشه. یعنی دیگه چجوری باید بگن هر کربلا چند زیارت خانه کعبه ثواب داره؟ یعنی شما به سمتش همیشه حرکت کنی؟ نه نگفتن که هر روز بری. شما راحت باش، شما راحت باش. آقا الان جلسه شما واجب شرکت کردید، واجب اون چیزیه که ترک کنی عذابت کنن. اصلا کلن شما چرا اومدی اینجا؟ چرا میری مجلس امام حسین؟ مجلس امام حسین که واجب نیست که، واجب اونه که ترکش کنی حرام باشه، عقوبت داشته باشه. اونایی که دنبال وظیفه میگردن برن انجام وظیفه کنن، اینجا رو وظیفه اعلام نکردن، خود بفهمی وظیفتو. بالاخره ما در این زمینه خیلی کوتاهی داریم. مثلا ببینید ما یه زمانی تو جبهه عملیات بود دیگه، مجبور بودیم مثلا 15 کیلومتر راه بریم، خود به خود ورزش هم میشد دیگه، ضمن عملیات کلی ورزش صورت میگرفت. شما ضمن انجام فعالیت برای ابا عبدالله الحسین و راهبردهای هنری رسانه‌ای که برای حسین سید الشهدای اربعین و کربلا باید انجام بدی، کلی خودت هم تنومند میشی، قدرتمند میشی و الی آخر. مثلا همینجوری بگیم آقا بیاد کار تشکیلاتی بکنیم، چه خنده داره، بیاد کار تشکیلاتی بکنیم،
انگیزه‌شو چجوری تولید کنیم، بعد حالا مثلا کجا بریم کار تشکیلاتی بکنیم، بعد تشکیلاتی چیکار بکنیم. حالا امام حسین علیه السلام جلسه روزش که برقرار میشه، کلی حرکت تشکیلاتی میشه به نام هیئت خود به خود. شما بیا دور امام حسین ببین کدوم یکی از کارهای فرنگی رو زمین میمونه. ما شرمنده ابا عبدالله الحسینیم خیلی. ما هنوز امام حسین علیه السلام رو جهانی نکردیم، خیلی رومون زیاده به خدا قسم. یعنی کل انقلاب اسلامی آخرش هم خود امام حسین این کارو کرد، دلها رو متحول کرد. احدی نه در عراق نه در ایران این جریان اربعین امام حسین رو ران انداخته. حالا اون که هیچی، احدی این کارو نکرده، خودش راه افتاده، خود امام حسین راه انداخته. خودش راه افتاده هم درست نیست. خب حالا بفهمیم لااقل. خیلی ها نمیفهمنش، خیلی ها درکش نمیکنن. مسئول من میشناسم میگه حالا این یه سفر زیارتی مستحب یه وقت دیگه برن، نه به مرز شلوغ میشه دیگه، اینجوریه دیگه. و حضرت آقا میفرماید مقدم ساز تمدن عظیم اسلامی. ما بالاخره تو این جلسات میخواییم روزه بخونیم، باید هممون خجالت بکشیم از زینب کبری سلام الله علیها، از بچه های حسین، از سه ساله ابا عبدالله حسین، از حضرت رباب. به خدا قسم یک درصد این داغها در قلب کسی باشه، یک قدم نمیتونه از قدم برداره. با اون زجر و شکنجه چه کرد برای ابا عبدالله حسین تا امام حسین رو نگه داره نام و یادشو؟ یک درصد زینب کبری سلام الله علیها به خودمون ما زحمت نمیدیم؟ بالاخره اینا حرفاییه که باید ما با هم دیگه مطرح کنیم دیگه. ما اگر یکی دو تا کار نمیدونم رسانه‌ای خوب انجام داده بودیم که آقا شهادت طلبی رزمندگان شهید ما در دفاع مقدس که الله اکبر میگفتن به خط میزدن، انرژیشون رو از ابا عبدالله حسین میگرفتن، همین یه دونه رو زده بودیم، معرفی کرده بودیم، حرفشو زده بودیم، معرفیش کرده بودیم، داعش درست نمیشد، چون بدل نمیتونستن بزنن. بدل وقتی زدن که شما بسیاری از فیلم‌های دفاع مقدس رو ببینید، کاملا فاصله داره از واقعیت دفاع مقدس، چه ربطی به امام حسین داره؟ خب اینها نکاتی است که من نمیخوام در حد درد و دل، درد دل کردن و اینها باقی بمونه. جلسات بعد ان شاء الله یه مفاهیمی رو که باید بهش توجه کنیم تا به هنر و رسانه لازم مورد نیاز برسیم با هم انشاءالله خیلی جدیتر از گذشته در میون بگذاریم. و فکر میکنم که باید برای این منظور کار کرد. اصلا نه حالشو دارم نه قصدشو دارم، هیچ انتقادی نمیخوام به هنرمندان وارد بکنم و کارهای هنری موجود، نه چی کار دارم بقیر حاضری بزاعت اونا دیگه، این دیگه تمام توان ماست. و معتقدم اگر خوب تدبیر بشه با همین ظرفیت فعلی کشور ما در بهترین وضعیت میتونیم قرار بگیریم. ولی برای آینده فکر کنیم، این چیزی که مهمه تدبیر برای آینده است از همین الان. حالا ممکنه این حرفها چون عمومی مطرح میشه یه دفعه یه مسجدی، یه کانون فرهنگی، یه گوشه‌ای بگه آقا من این حرکت تعلیم تربیتی برای ساختن یه تعداد هنرمند در آینده کشور، برای آینده کشور رو انجام میدم، یا علی بزن به خط ببینیم چی میشه. تو خیلی از زمینه‌ها کار میکنن دیگه. سیل میاد، شما اگه بنایی میری گلوشل جمع میکنی و نمیدونم، دیدی دیگه بچه‌ها میرن جهادی کار میکنن، خب سیل اومده. سیل اومده، شاید 4 تا نیروی جهادی رفتن یه کاری کردن دیگه، آدم چه میدونه. این بچه های دانشجو طلبه میرن بنان، مگه میرن بنایی میکنن یه حمام، یک نمیدونم مسجد برای یه روستایی، یه مدرسه میسازن. حالا خدا رو چی دیدی؟ یه وقتی دیدی یک گروهی هم جمع شدن رفتن از رشته های مختلف یک هنرکده ای زدن، خدا رو چه دیدی؟ ما که از این محیط های موجود طرفی آنچنان نبستیم، باید اینها رو با صدای بلند گفت. خب فعلا در حد همین باقی بمونه، ولی مدد بگیریم. اولا بیاید دور هم جمع شیم، ثانیا با هم گفتگو کنیم، به گوش دیگر دوستانمون هم برسونیم. اگر حرفا حرف صحیحی هست، تابلوش تثبیت بشه تو جامعه، مردم هم سطح مطالبهشون از ما بره بالا. یک کسی خواست شعر بگه، بگن آقا حافظ که شعر گفت قرآن زبر بخواند با 14 روایت، شما با چند روایت قرآن زبر نه زرو بخوانی؟ دیگه من نمیخوای شعر بگی، قرآن زبر بخواند با 14 روایت، اون وقت غزلیات حافظ میشه. شما قرآن زرو بخوانی با چند روایت؟ نمیشه که، هرکی نیست که. در این زمینه ها خوبه با هم گفتگو کنیم. دوستان من، بعضی از دوستان ممکنه تو این جلسه نه هنرمند باشن نه رسانه‌ای، مصرف کننده محصولات رسانه هم، بذار ما توقع اونا رو بریم بالا. حالا یه دانشجوی مهندسیه، یه کارگریه، یه طلبه، اصلا شغلش چیز دیگه است، اون هم یه کمی توقعش بره بالا. تو این گپ و گفته ها اصلا افکار عمومی انتظارشون، سطح انتظارشون افزایش پیدا کنه، خیلی در عرصه هنر مؤثره. بعضی ها محال یک تولید رسانه‌ای انسانی بتونن داشته باشن. مختصات اون آدم ها چجوریه؟ اینو بگیم. واقعی دفعی مردم بالاخره چشم و گوششون بازه، مخصوصا مردم تیز ما، نگاه میکنن یعنی این که همونه، که همون جوریه که ازش نمیتونه صادر بشه یک محصول خوب، ما چرا بریم محصولش رو ببینیم؟ میدونید چه اتفاقی میخواییم رقم بزنیم؟ اونم در محضر منبع الهام، سرچشمه الهام برای اهل هنر. در جهان هیچ شخصیتی نیست که این میلیون تعداد شعر در محبت او، در حماسه او، در رسای او سروده شده باشه، جز ابا عبدالله الحسین. این مقدار آهنگ تولید شده باشه برای یه نفر داشت شده، شما تو تاریخ قابل تصور هست براتون؟ 1400 ساله داره براش آهنگ تولید میشه. که ما یه دونه موزه نداریم برای آهنگهای حسینی، موسیقیهای حسینی، یه دونه موزه نداریم اینا رو ثبت کنه نگه داره. حالا برید تو جهان ببینید برای چه چیزایی موزه نگه میدارن، درست میکنن، چه آثاری رو به ثبت میرسونن، ثبت تاریخی میکنن. مفت چنگمونه به خدا. من ادامه ندم، باید خودم رو کنترل بکنم. در کربلا حماسه هایی که اتفاق افتاد چقدر الهام بخشه. 1400 ساله دارن روزه از علی اکبر میخونن تموم نمیشه. 1400 ساله همه ذاکران اهل بیت، همه مدها، همه شاعرها میدونن جا داره برای کار جدید تولید کردن. یه لحظه از خداحافظی ابا عبدالله الحسین با علی اکبرش تمام میشه مگه؟ یه لحظه از اون لحظه ای که زینب اومد بالای سر علی اکبر، هی فریاد میزد عزیز برادرم، این چی کار میکنه با دلها؟ چند میلیون بیت شعر سروده شده، چرا تمام نمیشه؟ چرا هیچ کس خسته نمیشه؟ کدام جاذبه هنری رو شما میدونید اینجوری باشه، اینجوری اثر بگذاره؟ بله جوک و لطیفه آدم باش سرگرم میشه، دلگرم که نمیشه که، اینجا دلها رو آتش میزنن. شهوات میتونن آدم رو سرگرم بکنن، ولی با عمق جان آدم که کاری ندارن. اینجا جوانی به میدان رفت، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، با کمال تعجب تاریخ مشاهده کرد انقدر شمشیر بر بدن او زدن. یک ابهتی علی اکبر در چهره خود داشت. اول ضربت به فرق او زدن، آنچنان شکافتن پیشانی او. چه حسرتی خورد زینب. روزه بخونم اون حرفا رو بذار کنار رو رفیق. دلم برات بگه اولین بار بود که زینب دوان دوان بین نامحرما اومد، نشون دادن، گفتن این زن کی از خیمه ها بیرون اومده. اولین بار بود زینب بیرون آمد. در یه نقلی هست زینب کبرا وقتی میخواست بره زیارت قبر پیغمبر، امیرالمومنین از جلو میرفت، حسنین از دو طرف میرفتن. نزدیک قبر که میشدن امیرالمومنین میرفت شمع و خاموش میکرد، میفرمود نمیخوام قد و بالای زینبم و کسی ببینه. این برای اولین بار. چی کار کردی یا علی اکبر؟ چرا هرچی به تو نزدیکتر میشیم بیشتر آتیش میگیریم، بیشتر دوست داریم مرور کنیم؟ چرا تو تکراری نمیشی علی اکبر حسین؟ شبیه ترین مردم به رسول الله. مردم در مجلس علی اکبر ابا عبدالله الحسین، حالا فردا روزه است، روز عاشورا باز هست علی اکبر، وقتای دیگه همیشه روزه هست علی اکبر برقراره، سنگ تموم بگذارید، بهشون احترام خاص بگذارید. کربلا هم رفتید پایین پای ابا عبدالله الحسین، بر اون ذریح یک بوسه ای بزنید، یک تواضعی بکنید. علی اکبر ابا عبدالله الحسین تنها کسی بود که در کربلا قبل از شهادت فریاد زد بابا این جدم رسول خداست، آمد و مرا سیراب کرد. قبل از شهادت معلوم زینب از خیمه میاد بیرون دوان دوان قدم گاه رسول الله الاعظم رو بوسه میزنه. بوی پیغمبر پیشید تو کربلا. یک کس دیگه اینجوری نگفت، همه بعد از شهادت به محضر رسول خدا حتما رسیدن. قبل از شهادت فریاد زد. چه مرد بزرگی، چه عارفی. از دور بابا رو صدا زد، دلداری داد، بابا جدم رسول خدا میفرماید منتظر تو هستیم. انقدر دلداری داد بابا رو. شاید علی اکبر میدونست تا بابا برسه جان در بدن نخواهد داشت. کاش وقتی بابا به بالین علی رسید یک کلمه هم بابا با حرف میزد. لب گشا حرف بزن، من به فدای سخن مخفی از عمه تو بوسه زنم بر دهنت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. التماست میکنیم خدا ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیران. خدایا به ما توفیق خدمت به ابا عبدالله الحسین عنایت بفرما. امام حسین نشون داد تو کربلا باید التماسش کنی، بلا ازده نمیده کسی کار بکن، با احترام میفرسته بری خونه، باید بری التماسش کنی، اجازه بگیری. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین به ما اجازه خدمت به ابا عبدالله الحسین عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.